همون هدیه رو وقف کرده یا ملک کرده؟ هدیه ظهورش میشه وقف. همین کافیه. 23 بهمن 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تلقی رکبان بودیم. موضوع تلقی رکبان چه بود؟ گفتیم خروج از شهر است به استقبال یک کاروان تجاری یا یک تاجر رفتن است، به خاطر اینکه قبل از اینکه او به شهر برسد، به منطقه برسد، ازش خرید کند. در حالی که اون تاجر یا اون کاروان تجاری از قیمت شهر خبر ندارد، این میره بیرون به استقبالشون، اینا هنوز وارد شهر نشده ازشون خرید میکنه، قاعدتاً اینا قیمت شهر رو ندارن، در نتیجه این میتوند ازشون ارزون تر خرید کنه یا حتی بهشون جنس بفروشه، فقط خرید نیست، از شهر میره بیرون تا به این کاروان تجاری جنس بفروشد. چون کاروان تجاری قیمت شهر رو ندارند، قیمت گرونتر بهشون میفروشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا همه میشد تلقی رکبان. گفتیم تلقی رکبان در روزگار ما وجود ندارد، چون دیگه نه اون کاروان تجاری هست و این قضایا نیست. اطلاعاتم با توجه به رسانه ها و فضاهای و امکاناتی که امروز هست، دیگه قیمت ها را همه خبر دارن. اینجور نیست که لازم باشد حضور فیزیکی در جایی داشته باشن تا قیمت رو بدانن. شما در چهارراه استانبول که عرضه می شود، در تهران نیستید، حضور فیزیکی ندارید، اما قیمت عرض رو میتونید با یه سرچی که رو اینترنت بکنید قیمت روز عرض رو بگیرید. یعنی این چیز دیگه احتیاجی به حضور رفتن چهارراه استانبول تهران برای درک گرفتن قیمت ارز، یه روزی باید میرفتن اونجا تا ببینن ارز چقدره، دلار چند ما. الان دیگه لازم نیست اینجا. یه روزی اگر قیمت طلا رو میخواستین باید میرفتید در دکان زرگری، الان دیگه لازم نیست شما در دکان زرگری برید. الان شما بله میتونید خیلی به ثانیه قیمت طلا رو و دلار رو اینا رو ازش اطلاع داشته باشه. بنابراین تلقی رکبان الان دیگه موضوعیتی نداره. مرحوم چی؟
مثلا بحثی که الان خیلی جدیه، مثلا قراره که فلان جا بشه شهر صنعتی، میان از تو مجلس این خبر رو میفروشن مثلا بازا، میرن اونجا زمین رو دو سال بعد از اون سر میخرن کاری که الان میکنن تو.
نه اون تلقی رکبان نیست، اون راند خاریست، اون راند خاریست، اون راند خاریست. مرحوم آقای خویی تلق میفرمایند شاید از مصادیق تلقی رکبان در زمان ما این چیزایی باشن که کارگرایی باشن که اتاق اجاره میدند و اینا. دیدید شما در شهرهای زیارتی یا شهرهای سیاحتی یه عده بچه و امثال اینا با تابلو وایسادن به عنوان چی؟
اجاره ویلا،
اتاق خالی، منزل، امثال اینا. یعنی شما قبل از این که به شهر برسید این تابلوها رو میبینید، اتاق خالی وایساده سری جاده، بعدم میگه بیان تا ببرم ادو. خیلی خوب، خب شما هنوز وارد شهر نشده، قیمت شهر رو ندارید که تو شهر قیمت اتاق چنده، این تابلو دستشیزه وایساده سو میگه من اتاق خالی دارم و اتاق رو به شما اجاره میدهد به یه مبلغی شما هنوز وارد شهر نشدین، قیمت نگرفتید، اطلاع ندارین قیمت چنده. این رو میگن ایشون، این از مصادیق تلقی رکبان است در زمان ما. توجه میفرمایید؟
بلیت فروش ها؟
ها؟
بلیت فروش ها چیست؟
بلیت چی؟
بلیت فروش ها برام قیمت
نه. الان اینجا زائر سیاحت کننده وارد شهر نشده، قیمت شهر رو ندارد، نمیدونه کرایه اتاق تو شهر با این خصوصیات چنده، این وایستاده بیرون شهر، چون میان استقبال زائر دیگه، وایستاده بیرون شهر، این هنو قیمت نداره، میگه ما اینقدر به اجاره میده و ورش میداره و میبردش، اونم قبول میکنه. بعد که میره داخل اونجا دو شب وای میسه، قیمت شهر رو میگیره، اونه ای بابا دو برابری قیمت این اتاقا بهش اجاره داره. توجه میکنی؟ ایشون میفرماین اگر بخوام مصداقی برای تلقی رکبان امرو پیدا کنیم اینه. توجه میکنم؟ حالا و اینم که البته هنوزم وجود دارد دیگه در شهرهای سیاحتی زیارتی اینا، این داستان بله الالآن هم هست.
خب
بله دیگه، اینم تلقی رکبانه دیگه، اینم یه قسم تلقی رکبان. حالا در تلقی رکبان خدمت شما عرض کردیم سه قول وجود دارد. قول اول حرمت است. حرمت قول مشهور بلکه مجمعون علیه عامه است. اهل سنت قائل به حرمتن. از فقهای ما جماعتی تبعیت کردن از اهل سنت از حرمت، ابن جنید اسکافی مستفسر، ابن جنید البته فتاویش با فتاوی عامه خیلی اشتراک داره. خیلی خوب بله، مستفسر ابن جنید اسکافی، شیخ در دو تا کتاب مبسوط و خلاف میگه لا یجوز، لا یجوز آقایون استفاده ی حرمت کرد. ظهور لا یجوز هم حرمت. تقی الدین حلبی و قاضی ابن براج، ابن ادریس، یحیی ابن سعید هلی، لیس فی الناس فقیه مثل یحیی ابن سعید الف الجامع و فی الفقه. بله فلان
شعر
اعتقادی بهش
نداشت.
شعر علامه در منتها، شهید در دروس، محقق ثانی در حواشیش بر سه تا کتاب ارشاد و شرایع و مختصر، صاحب حدائق و سید ریاض قائل به حرمت. اینا رو جلد صفحاش هم نوشتم دیگه، نمیخواد بخونم. قول دوم کراهت. علامه در نهایت الاحکام میگه اکثر علما اینا قائل به کراهت. علما اینا یعنی علمای شیعه، یعنی قول لعل قول مشهور در نزد شیعه کراهت میشه. باز میگه و انه لیس حرامن اجماعا، میگه اجماع دارن که حرام نیست. خب این چه اجماعی است که حرام نیست در حالی که ما قول به حرمت داشتیم؟ کسانی که میگن بله کراهت دارد، اینم خوندیم برادون، مفید بود، سالار بود، سالار دیلمی در مراسم، خود شیخ تو نهایه برخلاف اون دوتا کتاب، ابن حمزه در وسیله، محقق در شرایع و نافع، علامه در تذکره مختلف، تحریر، ارشاد، چهار تا کتاب، فخر در شرح ارشاد چاپ نشده و ایزا، شهید در لمعه خلاف دروس، فاضل مقداد در تنقیح، فاضل میسی در میسیگه، شهید ثانی در روزه و مسالک، جناب اردبیلی در مجمع الفائده. اینا میگن کراهت. در بله در تذکرت الفقها ها اینجور میگد، بله ببخشید، در مفتاح الکرامه میگه قول قول به کراهت عند اکثرنا، یعنی اکثر آقایون فقهای شیعه قائل به کراهتن، او عندنا لیس حرامن، یا حرمتش ثابت نمیشه پیش ما شیعه. قول سوم جوازه. قول به جواز رو ما نیافتیم نسبتش رو به کسی از قدمای اصحاب، لکن مرحوم آیت الله خویی در تقریراتشون این رو به عنوان قول ذکر میکنه. حالا ما اگر فرمایش ایشون رو بپذیریم، قول سوم میشه جواز که تلقی رکبان اشکالی نداره، جایز. روایات را مستند این حکم روایات ما، پس باید روایات رو بررسی بکنیم ببینیم که از روایات چه استفاده می شود. در بررسی روایات 4 روایت را برای شما خوندم. این روایات منحال قصاب بود. روایات منحال قصاب رو برای شما خوندیم، 4 روایت. همه روایات ضعیف بود به خود منحال قصاب، چون منحال قصاب ضعیفه، تو یعنی ضعیف به این معنا که بله مجهول الحال، من نه توصیق دارن نه تضعیف، اصلا بله مجهول. مجهولم عملا میشد همون تضعیف، فرقی نداره. بنابراین این 4 روایت ما اگر یادتون باشد جلسه پیش به شما عرض کردیم این 4 روایت منحال قصاب، 4 هم هست، 5 تاش نکنید، تو بعضی کتابا میگه 5 روایت منحال، ما که هر چی گشتیم پنجمی رو نجستیم، 4 هست. این 4 روایت منحال قصاب که سندش هم ضعیف میشد به خود منحال قصاب، ما این 4 را برای شما گفتیم اینا برگشتش به یه روایت. 4 بار که نرفته بپرسید آقا تلقی رکبان چه حکمی داد، آقا حدش چیست، آقا چی کار کنم. یه بار رفته سیز امام صادق پرسید، آقام جواب شد. راوی منحال قصاب، کسی که از او سوال شده است امام صادق علیه السلام. سوال داستان تلقی رکبان، آقا میگه مونگول بود که 4 بار برد بپرسن، مردم که میان از شما مسئله میپرسن، یه بار میاد میگد مسئله رو میپرسد، میگد که چی چی، شما جوابشو بهش میده، میرد دیگه، میگه آقا گفتن اینجور خلاص. بله اگه شما رو قبول نداشته باشد یا شک کند آیا درست جواب دادی یا نه، میرد از یکی دیگه هم میپرس. یعنی مسئله ای رو آمده است از من پرسیده، من بهش یه جوابی دادم، قبول نمی کنه، به جهت اطمینان میرد از یکی دیگه هم میپرسد، میرد از یکی دیگه هم میپرسد ببینه مسئله همین است یا نه. خیلی خوب، اما اگه طرف رو قبول داشته باشه، خب منحال قصاب ظاهرش اینه که شیعه است، امام صادق حجت میدونه، 4 بار میاد از امام صادق بپرسد، خب اینا یه باره. به 4 سند این یک روایت به ما رسیده است، بنابراین این یه روایت. چرا یه روایتش کردم این 4 را؟ برای این که شما یه روایت دیگه هم داریم که میخونم، اونو هم نخونیم. اون یه روایت هم که اضافه کنم برای شما با این 4 روایت میشه 5 روایت، اونم سنده ضعیفه. 5 که شد اون وقت شما میگون چی؟ 5 میرسد به حد استفاضه. وقتی به حد استفاضه رسید، لذا لحاظ سندش نمیشن، دلالتش تمام بهش فتوا بده. ما الان میخوام این روایات را به حد استفاضه نرسن، 3 روایت به بالا میشه استفاضه، میخوام به 3 نرسه. در نتیجه میگم این 4 یکی یه روایت دیگه هم داره که الان برات میخونم، یکی این دوتا هر دوتا سنداش ضعیفه نمیتواند مستند حکم قرار بگیره. توجه کردی؟ این داستان که هی قید میکنیم این چهار تا یه روایته، میخوام روایت به حد استفاضه نرسه، چون ما که قبول نداریم فرمایشات آقایونه که گفتن که مثلا ابن ابی عمیر از منحال قصاب نقل کرده یا از قبل منحال قصاب. بنابراین از اصحاب ازماست دیگه به ملاحظه بقیه سند نمیشه. یا حسن ابن محبوب مثلا بنابر قولی از اصحاب اجماست، در یکی از روایاتش ابن محبوب است، دیگه ملاحظه سند نمیشه. ما این حرفا رو قبول نداریم، باید خود شخص وثاقتش ثابت بشه، نشده است میشه ضعیف. اما داستان استفاضه رو نمیشد منکر شد. روایت دوم، پس این چهار تا شد یکی. روایت دوم روایتی است که جناب صاحب وسائل اینو دو تیکش کرد. من از کافی برای شما میخونم که کاملشو برای شما بخونم. دو تیکه وسائلم براتون میگم. دو تیکه وسائل. وسائل جلد 17 صفحه 443 حدیث 5 یه تیکشو آورده. باب بعدی یعنی جلد 17 صفحه 444 حدیث 1 باز یه تیکش آورد. یعنی که به خیلی روایت تکمیل بشی با این دوتا رو بذاری کناره. روایت از کافی شریف است. کلینی از ابو علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن احمد ابن نظر عن عمرو ابن شمر عن عروت ابن عبدالله. این دو ستای آخر همه ضعافه. خب اینا همه ضعافن، دو ستای آخر، بنابراین سند ضعیفه به همین دو ستای آخر. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المصر. کسی از شما تلقی نکنید تجارت رو خارج از شهر، یعنی نرین به پیشواز کاروانهای تجاری. و تا اینجا داستان تلقی است. خیلی خوب، از اینجا به بعد فرع بعدیه میخونم ولی میموند استدلال برای فرع بعدی. ولا یبیع و حاضرون لباد، حاضر برای کسی که دوره نفروشه. و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض. اینا طلب شما قسمت آخرشو بعد برای شما تو فرع بعدی مونه که عنوان میکنه. شاهد ما اینه لا یت، میگه پیامبر امام باقر علیه السلام میفرمایند جدمون رسول الله فرموده لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المصر. خارج از مصر یعنی شهر، خارج از شهر نرید به دنبال تجارت، به دنبال یعنی از کاروان تجاری استقبال نکنید و ازشون چیز نخرید خارج از شهر. اینم روایت. لا یتلقا ظهورش چیه؟ لا یتلقا فعل مضارعه، اما مضارع در مقام چی؟ مضارع نفی، فعل نفیه. فعل نفی در مقام انشاست، یعنی اخبار در مقام انشاست. اخبار در مقام انشا به نفی دال بر حرمته. ما باشیم و ظاهر روایت حرمت. توجه میکنید؟ الا در سندش چه هست؟ ضعف هست. روایات من حالم ظهورش رو به شما عرض کردم چه بود؟ ظهورش حرمت بود. صاحب جواهر در این ظهور یه مناقشه ای داره. مناقشه صاحب جواهر رو برای شما از رو جواهر میخونم. میفرماد لقصورها بله بذارید اینجا پیداش کنم. لقصورها سندن، میگه به خاطر اینکه صاحب جواهر میگه اینا نمیتونه دلیل بر حرمت باشه، هم روایات منحال هم این روایت عروه ابن عبدالله رو که الان خوندم، میگه این روایت ها نمیتواند افاده تحریم رو بکنه. لقصورها سندن ان افادت تحریم خصوصا بعد مخالفتها للمشهور. میگه اینا مخالف مشهوره، مشهور در نزد ما شیعه نسبت به تلقی رکبان کراهت، این روایت ها دال بر حرمته، اما سندش ضعیف. وقتی سندش ضعیفه نمیتواند دلالت بر تحریم بکنه. اگر سندش ضعیف بود اصحاب بهش فتوا داده بوده میگفتید که بله شاید بشه جبران بشه، الان سند ضعیفه اصحابم بهش فتوا ندادن، روایت و تحریمه اصحاب به کراهت فتوا دادن، مشهورشون و موافقت حال العام. این روایت های تحریم موافقه کیه؟ عامه. سنی ها قائل به تحریم، ما قول به تحریم داریم اما قول مشهور بینمون نیست، سنی ها قائل به تحریم. خب صاحب جواهر چجوری موافقت عامه شد؟ آخه موافقت عامه موجب طرح روایت بشود؟ صاحب جواهر شما که خاتم الفقها هستید، جایی موافقت عامه موجب میشد شما روایت رو طرح کنید که دو تا روایت چه باشن؟ در مقام تعارض، در مقام تعارض فرمودن خذ بمشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، یکی دیگه هم فرمودن ما خالف العامه را عکس کن، ما وافق العامه رو کنار بذار، در جایی که تعارض باشن. ما اینجا روایت متعارض نداریم، ما هرچی روایت داریم همین، خلافش چیزی نداریم. بنابراین چجوری موافقت عامه موجب میشد که روایت کنار بگذاری؟ دیگه صاحب جواهر است فرموده است. بل نه، میگه و موافقت حال العامه، تعارضی نیست، میگه چون اینا موافق عامه است ما نمیتونیم اخذش کنیم. بل این تازه اشکالای سندش، میگه بل و دلالت هم. میگه من اشکال دلالی هم دارم تازه به این روایت هم. اشکال دلالی دون چی چیه صاحب جواهر؟ میگه بناءً علی فهم ذلک، یعنی فهم تحریم، من هذا النهی فی هذا المقام، میگه اگر شما بخواهید این روایت را حمله بر حرمت بکنید، ولو لقوله ولا تأکل. ببینید فرمایش صاحب جواهر اینه، روایت ها را بله روایت چیز را برای شما بخونم، روایت از جمله روایات من حال این بود، عن ابی عبدالله لا تلقی فعل نهی، لا تلقی، تلقی رکبان نکن، نرو به استقبال، و لا تشتر، شرام ازشون نکن. خب یعنی میگه هم تلقی حرام است، هم چه حرام است؟ هم شرا حرام. یعنی شد دو تا گناه. تلقی که کردی یعنی رفتی به استقبالشون، این یه گناه. خریدی، گناه دوم. ما ولا تشتر ما یتلقا، یعنی اونی رو که رفتی استقبال نخر. ولا تأکل من، نخورم ازش. درسته؟ خب یعنی لا تأکل من، نخورم ازش، یعنی به این باطل است دیگه، حق نداری بخور، درست شو؟ یا توی روایت دیگهش میگه من پرسیدم ان تلقی القنم، میتونم برای گوسفند خریدم برن به استقبال، قال لا تتلقی ولا تشتر ما یتلقا ولا تأکل. خب نرو به استقبال، نخر، نخور. توجه میفرمایید؟ صاحب جواهر میگد که آقا هیچ کس نگفته است که لا تأکل و لا تشتره. این لا تأکل و لا تشتره را هیچ کس هم نکرده است بر حرمت. یعنی چه؟ یعنی میگد اونیم که از اصحاب ما میگد آقا تلقی رتبان حرام است، میگه فعل حرامه، اما رفتی چیزی اگر خریدی بیعت چیه؟ صحیح. خب بیعت صحیحه، میشه ازش بخوری؟ خب دیگه خریده ای دیگه، وقتی مال خودت میشه بخور. پس چجور اینجا میگه لا تشتر؟ چجور میگه لا تأکل؟ توجه میکنید؟ اونی که اصحاب میگن، حتی اونایی که قائل به حرمتن که میگن تلقی رکبان حرامه، میگن آقا حالا اگر این حرام مرتکب شد و رفت به استقبال کاروان تجاری و معامله کرد، بیعش صحیح هست یا نه؟ میگن بیعش صحیح. میگن بیعش صحیح. خب بله، تلقیش حرام بوده، یعنی به استقبال رفتن حرام بوده، ولی بیعش صحیح، بیعش صحیحه، میتونه بخوره. خب وقتی بیعش صحیحه میتونه بخوره. بله آقایون یه مطلبی دارن که حالا فی ما بعدم عرض میکنیم، و اون این است که آیا خیار دارد یا نه؟ یعنی جنسی را کاروان تجاری فروخت به اینی که رفت استقبال و قیمت شهر را نمیدونست و وقتی وارد شهر شد دید چی؟ دید بله مقبون شده است. آلا آیا خیار قبل دارد؟ میتونه از خیار قبل استفاده کنه معامله رو فسخ کنه؟ قائل میگن بله. اگر قبل است، قبل اختلاف چیه؟ فاحش. اگر قبله
میتونه پس معامله صحیح.
احسن. پس همینی که دارن میگن خیار دارد این یعنی بیع صحیحه، یعنی بیع صحیحه. اگه بیعش صحیح نبود که نمیگفتن خیار دارد که، درست شد؟ یا حتی جنسی رو فروخ ازشون نخرید، رفت استقبال اینا یه جنسی رو فروخ به کاروان تجاری، کاروان تجاری جنس رو خرید، اومد تو شهر دید ای بابا بهشون چی؟ گرون فروخته، تو شهر قیمتش این نیست، این کلی تو پاچشون کرد. اگر اختلاف فاحش است که مقبون شده اند، باز میتوانن چه کنن؟ فسخ. یعنی قبل برای کاروان تجاری چه در خرید چه در فروش ثابته و میتوانند اگر مقبون شده باشند به شهر که رسیدن معاملشون رو فسخ کنن و جنسشون رو پس بگیرن یا پولشون رو پس بگیرن. نه قبل ما به تفاوت نمیاره، قبل خیار فسخ میاد، شما میتونید فسخ
بکنید.
اون دوباره معامله جدیده، اینه فسخ کنه، بعد از نو میخواد بخرد به قیمت جدید اشکال
هست. الان که معامله من صحیح باشه، اما از سهمت نه، سهمت نتیجه معامله
صاحب جواهرم همینو میگه.
اول نه داره. نفس خود تلقی نه.
تلقی نه داره. خیلی خوب. تلقی نه داره. میگه لا تتلق ولا تشتر ولا تاکل. خب میگه آقا لا تشتر رو که کسی نگفته باطله، که همه میگن اگر معامله کرد بی صحیح. وقتی بیش صحیحه، اکلی هم که میکند مال خودشه دیگه، پس اکلش هم صحیح. نهایت این است که شما لا تشتر و لا تأکل را چون هیچ کس نگفته از آقای فقها که بی باطله و در نتیجه خوردنش هم حرام باشه، لا اقل از اینید که شما حمل بکنید بر چی؟
کراه.
بر کراه. نمیشه حمله بر حرمت و بطلان بکنید، باید حمله بر کراهتش بکنید. یعنی لا تشتر یعنی خریدن از این کاروان تجاری وقتی به استقبالش میری، این خرید چیه؟ مکروه. خریدت که مکروهه، اکل از این چیزی هم که بیش مکروهه چیه؟ مکروهه. دیگه بالاتر از این میشه بگو. درست شد؟ خب الان بیان سری وحدت سیاق آقای وسوق. الان در یه روایت سه تا فعل نهی دارید. لا تتلقی، تلقی رکبان نکن، ولا تشتر، نخر ازشون چیز، ولا تأکل، نخور از اون چیزی که از این آخر ده. دو تا نهی را حمله بر کراهت، نهایت کاری که میتونید بکنید حمله بر کراهته. صاحب جواهر میگه این دو تا نهی که حمله بر کراهت شد قرینه میشود. قرینه میشود بر چی؟ قرینه میشود که لا تتلقه هم حمله بر چی میشه؟ حمله بر کراهت میشه. میگه ولو ظهورش حرمته، اما این قرینه هست، شما باید به واسطه این قرینه رفعیت بکنید از این ظهور. توجه فرمودید؟ پس میگه اولا که اینا سندش ضعیف. در فرمایشی که سند ضعیفه درست فرمایش متی. بعد میفرماید موافقه عامه است. خیلی خوب، این موافقت عامه رو ما نفهمیدیم چه جوری درست میشه، چون مال متعارضه. سوم میگد آقا تو خود اینا قرینه داخلی یه وجود داره که باید حمله بر کراهت بکنه، و اون چی چیه؟ و اون دو تا فعل نهی بعد لا تتلقه، لا تتلقه ولا تشتر ولا تاکل. میگه لا تشتر ولا تاکل هیچ که نگفته حرومه. میگن آقا نهایت مکروهه. چرا؟ چون احکام بعدی بی رو میگن. میگن آقا این بی صحیحه، و لذا اگر آمدن اینا تو شهر رو دیدن که تو شهر چیه؟ تو شهر قیمت مقبول شده ان، اختلاف فاحش دارن، اینا خیار قبل دارن. خب خیار قبل مال بیع صحیحه یا خیار قبل مال بیع فاسده؟ بیع فاسده که دیگه خیار ندارد که فاسده. بیع صحیحه که خیاریه. درست شد؟ بنابراین این دوتا نهی هم مجبوریم ما این دوتا رو حمله بر کراهت کنیم. احدی هم حمله بر حرمت اینا را نکرده است. توجه می‌فرمایید؟ میگد حتی آقاینی که قائل به حرمتن این دوتا نهی را حمله بر حرمت نکرده است. این دوتا در لا تأکل و لا تشتر را حمله بر چه کردن که راحت کردن. صاحب جواهر میگه بیان سر وحدت سیاق. خب آیا استفاده نمیشد وقتی اون دوتاش حمله بر کراهت میشد؟ لا تتلقى حمله بر چی میشد؟ حمله بر کراهت میشد لوحدت سیاق. توجه فرمودید؟ این فرمایش صاحب جواهر. میگه لذا ما از خود روایت میگم قرینه داخلیه دارد تو این روایات، برای اینکه لا تتلقى محکومه به کراهت هست و نه حرمت، و از حرمت رفع ید میکنیم و حمله بر چه میکنیم؟ حمله بر کراهت میکنیم لوحدت سیاق. خب شیخ هم همین بیان رو داره. شیخ هم در مکاسه دیگه نخونم، جلد 4 صفحه 351 نصف صفحه بلکه یه صفحه همین بیان صاحب جواهر رو شیخ توضیح میده که دیگه خودتون نگاه کنید، نمیخونم برای شما. خب ما چه عرض کنیم؟ آیا میشد این بیان رو جواب داد یا نمیشد جواب داد؟ جوابش چیه آقای وسوق؟ شما وحدت سیاق، اولا ما که قائل به سیاق نیست. در قول اگر بیاد اقتصل للجمعت و الجنابه، اینم وحدت سیاق. یکیش جمعه است، یکیش جنابت. جمعه مستحب است، جنابت واجب است. اینکه وحدت سیاق، شما اولا ما سیاق را مطلقا قبول نداریم، نه در آیات نه در روایات. توجه می‌فهمید؟ بنابراین پذیرش این که یه فقره را لا تشتر، شما قرینه دارید که این لا تشتر بطلان به نیست. قرینه این که بر بطلان بی نیست یا لا تأکل، قرینه که اکلش حرام نیست چون مال خودشو دارد میخوره، وقتی داره مال خودشو میخوره که حرمتی نیست که. در جا میفرمون اینا رو شما قرینه دارید، این دلیل نمیشد که لا تتلقشم کراهت باشه. نشد این دوتا رو شما اجازه نه همچه همه هم در کار نیست. سیاق رو همه قبول دارن؟ نه اونم نیست. شما نه سیاق بله، یکی از کسایی که قبول ندارن همین معاصر ما بودن مرحوم آیت الله استلی فانی رحمت الله. چرا هستن؟ ببینید دارم مثال میزنم دیگه. وقتی میگه اختصر للجمعت و الجنابه، خب یا بگو جمعه جنابت قسلش مستحبه، یا بگو جمعه واجبه. جنابت مستحبه،
من
دارم نمازش بگو. ما داریم میگم آقا اجازه اگر ببینید اگر در روایتی دو تا سه تا چهار تا حکم ذکر میشه، شما به قرینه خارجیه میدونید حکم در یکی دو مورد چی مثلا نهی که ظاهر در حرمت هست، یکی دو مورد رو میدانید که این نهی تنزیهیست، کراهتیست. این دلیل نمیشد بقیه نهیایی هم که تو او روایت هست نهی تنزیهی باشد. توجه میکنه این از صاحب جواهر و هاکذا از جناب شیخ، چون شیخ هم همین رو دارد میگه تبعیت کرده. اینجور حکم کردن یه روایته، پنج تا حکم توش هست. این پنج تا حکم فرض کنید دو تاش حرمت است، سه تاش کراهت است. به قرینه اون سه تا که نهی درش نهی کراهتیست، نمیشد اون نهی حرمت یارم شما بگن نه اونا هم نهیش کراهتیست. شما اونا رو قرینه داری که با قرینه داری حمله بر چه میکنی کراهت میکنی، تو این دوتای دیگه قرینه نیست. مگر سیاق سیاق اینجاست که شما میتونی بگویی سیاق حجت است یا حجت نیست. این دلیلی ما بر عدم حجیت سیاق خیلی محکمه. شما اون سه مورد را که حمله تنزیهی میکنی میگوی آقا لا تاکل را هیچکی نگفته اکلش حرامه، لا تشتره را هیچکی نگفته بی باطله، بی حرامه سم ممکنه گفته باشند، بطلانشه کسی نگفته. چرا؟ میگوی چون بعد میان میگن خیار قبل دارن. خیلی خوب، این دوتا نه میشد نهی تنزیه، این دوتا به قرینه ای که داری میشه کراهت. لا تتلقه چه قرینه ای داره؟ هیچی قرینه نداری که بخوای حمله بر تنزیه بکنی. فقط قرینه دون سیاق که لا تتلقه نهی، ظهور نه حرمت با ترخیص برسه، ترخیص که نرسید. لا تتلقه ظهورش حرمت، میگه این لا تتلقه کراهته. چرا؟ چون بعدیاش کراهت. خیلی حرف عجیبیست، بعدیش قرینه داری کراهته. اینجا سیاق، شما اگر وحدت سیاق رو پذیرفتی بله، میگوی اون دوتا که کراهته بناهن از برقانون وحدت سیاق این یکی اولی لا تتلقم کراه. اما اگر گفتی آقا ما چیزی به اسم قانون وحدت سیاق نداریم، اون دوتا را قرینه آوردی رو چشم، از تحریم رفعیت میکنیم، میگم کراه، این یکی را قرینه نداری، چرا ما از کراه از حرمتش رفعیت کنیم به نهی تنزیهی بگم کراهته؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین فرمایش صاحب جواهر که شیخ اعظم علی الله مقامه الشریف تبعیت کردن، این فرمایش پذیرفتنی نیست. خب چه بگم اینجا؟ پس چه بگم؟ میگم آقا شد دو تا در داستان تلقی، دو تا روایت بود. یکی او چهار تا روایت من حال بود که چهار تاشو کردیم یکی، چون همه مالی من حاله، همه از امام صادق پرس، اینا یه روایت، سوالم یکیست، این چهار تا یه روایت. یکی هم این روایت عروه ابن عبدالله از امام باقر علیه السلام. خیلی خوب، شد دو تا روایت. سند هر دو تا روایت هم چیه؟ ضعیف. وقتی سند هر دو تا روایت ضعیفه، به دو تا روایت ضعیف ما میتوانیم آیا حکم به حرمت بکنیم؟ باز اینجا دو تا مبنا داریم. یه مبنا مبنایی است که حالا مصطلحاً بهش میگن مسلک قمیین. آقایون در قوم میگن آقا سند و مند و اینا رو خیلی بله چی؟ لازم نیست. بله نگاه کنیم، همین که روایت بود و اصحاب جمعی فتوا دادن چی؟ خلاصه مطلب ثابت. اینم دوتا روایت که میگم سند های ضعیفه، اما مشهور جمع کثیری از اصحاب، جمع کثیری از اصحاب بر طبقش چه کرده؟ فتوا دادن، که خوندیم هم کیا فتوا دادن به کراهت. لذا میگن خیلی خوب، چیکار کن؟ بیا و فتوایی به کراهت بدی. میگم آقا آخه مد دلالت روایات کراهت نیست. ما اگر غمز این بکنیم از سند، مدلول روایت چی چیه؟ حرمته. لا تتلقه حرمته. یعنی اگه بخوام سند رو در نظر نگیریم بگم ما حالا دوتا روایت و جمعی فتوا دادن، مدلول دلالی روایات حرمته، باید مثل اونایی که قائل به حرمت شدن قائل به حرمت بشه، نیمه چه قائل به کراهت شد. توجه میکنه؟ و لذا عجیب این است که قول به کراهت که مشهور است دلیلی نداره، قول به حرمت دلیل دارد.
قائل
نداره. چرا؟ قائل داریم، قائل به قول حرمت از ابن جنید اسکافی برای شما خوندیم تا صاحب حدائق و سید ریاض، دیگه آخریشون سید ریاض است که قائل به حرمت است. توجه میکنیم؟ میگه الاز سید ریاض میگه از هر حرمت است. درست هم میگه، ما باشیم و این روایات میشه حرمت. آقایانی که میگن حرمت، استفاده حرمت کردن، میگن خب پنج تا روایت است دیگه، پنج تا روایت که لحاظ سند نمیشه، میشه استفاده. وقتی شد استفاده دیگه ملاحظه سند نمیشه. ما این پنج تا روایت ها درزش گرفتیم، گفتیم کجا پنج تا روایت، چهار تا همه مال من حاله، یکی این عروت ابن عبداللهم، یکی میشه دوتا روایت. پس شما نمیتونید از قانون استفاضه جبران ضعف سند بکنید. پس بنابراین دوتا روایت ضعیف داریم، دلالتش حرمته. خیلی خوب، ما میگم آقا با این دوتا روایت ضعیف اثبات حرمت نمیشه. تمام. لا یقال، خیلی خوب، استفاده حرمت میشه، کراهته که دیگه اقلا میشه بگو. خب اون فکر میکنه کش و پیمنیست که اونقدر نمیشه حالا اینقدر نمیشه. آقا حرمت دلیل میخواد، کراهت دلیل میخواد، حکم شرعی بدون دلیل نمیشد حکم کرد. دوتا روایت مدلولش حرمته، سندش ضعیفه، نمیشد به این دوتا روایت به حرمت فتوا داد. میگوی کراهت، میگم کراهت که اصلا مدرک ندارد. کراهت پیش ما چون حمل نکردیم اینا دوتا لا تتلقی را نهیش و نهی تنزیهی نگرفت، کراهت پیش ما هیچ دلیلی ندارد. حرمت دوتا روایت ضعیف دارد، وقتی سند ضعیف است مطابق روایت نمیشد فتوا بدید، سند ضعیف. درست شد؟ بنابراین ما میمونیم و چی؟ ما میمونیم و عمومات و اطلاقات و اصل. عمومات و اطلاقات در باب وی چیه؟
جواب
احل الله با تجارتا انتراز اوفو بالعقود. میگم آقا نه حرمت ثابت میشه، نه کراهت ثابت میشه، اونی که در نزد ما ثابت می شود جواز است، طبعا لآیت الله خویی رحمت الله علیه. توجه می فرمایید؟ حکم به جواز طبعا لآین بزرگوار. بنابراین برا تلقی شروطی گفتن، کمتری چهار فرسخ باشد، اگه بیشتری چهار فرسخ شد اشکالی ندارد. این که فرمودن به قصد تلقی باید برد بیرون، اگه رفت بیرون شکار کند، تفریح کنه، رفت ننشه ببیند یه کاروان تجاری هم دید و جنس ازش خرید، اونا اشکال ندارد، باید به قصد تلقی شروع به این بله حرکت و سفرش بکنه. دیگه این شرایط را ما احتیاجی به بحث نداریم چون اصلا خودش را قبول نداریم. بله باقی مون اینجا سه تا فرع که انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله.